بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقهوا قولی. اللهم کل ولی کن حجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل در فرجشون، شادی اهل بیت، تسلای دل امام زمان علیه السلام، صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها. خب یه سوالی جلسه دیروز مطرح شد، این سوال رو بنا بود با داشته های فعلیمون، اون چه که تا دیروز بررسی کردیم، پاسخ بدیم. سوال ظاهرا این گونه بود که ادعای دانشمندان تجربی تو حوزه تجربه گرایی و تو حوزه به اصطلاح خودشون ساینس فعلی به این که ادعا میکنن همه آنچه که به عنوان پدیده های عالم خلقت هست اسبابش رو میشه شناخت. حالا ممکنه الان ابزارش رو نداشته باشیم، ولی بالاخره همینطور که ابزار داره پیشرفت میکنه، اسباب و علل هم کشف میشه به ادعای اینها، به زعم اینها. لذا این که بعضیشون منکره، حتی بعضیشون کاملا از همین به خدا میرسن، از این نظم، از این اتصال و برنامه‌ای که در اون عالم خلقت هست، بعضیشون هم از اون ور میفتن که این فضا شاید عمومی باشه، عمومی تر باشه نسبت به اون فضا. به این که خب وقتی ما اسبابو داریم کشف میکنیم، اسبابو داریم میبینیم، خب این پدیده تا قبل از این، همون جمله و بیانی که از آگوست کنت من عرض کردم، اون تاریخ اولیه بشر به خودش فقط زمانی رو دیده که مردم هر چی میدیدن بساش خدایی میتراشیدن یا به خدا نسبت میدادن، چون میترسیدن از یه اتفاقی میفته، میگن کار خداست. خب میگن این مال همون دورانه. بعد یه مقدار که پیشرفت میکنه میاد تو حوزه عقلی فلسفی، ولی اونجا هم باز علل و اسباب نیست، یه مقدار تبیین میکنن پدیده ها رو. ولی میاد تو حوزه علم و تجربه، میبینی اینجا اتفاقی که افتاد مسبوق به سابقه است، اون سابقه رو میشه چیکار کرد؟ تجربه کرد، پی برد به این. خب ما با اون چه که اتفاق افتاده بود، میگن خب وقتی میشه پی برد، شما دیگه برای چی میگی خدا باید الان آب باران دعا کنیم باران نازل بشه؟ بعد نه، این سیکلش باید طی بشه. تازه اگر به فضای جدیدش میخواد این سیکل طی بشه، شما خودت هم میتونید تازه دخالت کنی، همین ابرای بارورها برای باران، میتونی خودت بری دخالت کنی. وقتی اسبابش شناختی تازه میتونی دخالت هم بکنی. تا قبل از این تو وقتی میگفتی این اسباب هست، بعد میگفتی حالا دعا بکنم این محقق بشه، نماز بخونم این باران بیاد، حالا من دارم میبینم این اسباب رو، بعضیش هم ممکنه الان ندیدم ولی ممکنه بعدم ببینم. خب همینجا میگه خب پس چه اتصالی، چه نیازی به خدا؟ دارم میبینم علل و اسباب رو. پاسخ رو بنا بود دوستان یه تأمل روش بفرماین. فتأمل، چون جیدنش نیومده بود آخر. بفهم
استاد، تمام این چرخه که تمام با اون مثال بارانی که شما ذکر کردید هستش، تمام این چرخه خودش علت اعدادیه. این علتهای اعدادی باعث شده که این مثلا باد بیاد، این ابر بیاد، این بعد یه باد یه باد هم یه ابر دیگر بیاد، این بعد اینه همش علت اعدادیه. باد علت اعدادیه آوردن ابر است که ابر دیگه یه که باران مزدوج بشه.
خب
ما صحبت ما سر علت حقیقیه، همون ابر و همون باد کی فرستاده؟
خب خب ما سلسله علل حقیقی تو عالم داریم. فرمای شما تا یه جاش من تکمیل بکنم فرمایشتون درست. به این که بعض این چیزایی که شما میبینید و با تجربه میشه دید، بعضش علتهای اعدادی و زمینه ساز که شما جای علت حقیقی میپندارید اینها رو. این یه قسمت از جواب درست، ولی همش این گونه نیست که. درسته؟ علتهای حقیقی هستن تو عالم. درسته اونجا میگه تون تفسیر علت العلل خدای متعاله، ولی باز باید پاسخ رو کامل کرد. دوستان نکته دیگه ای بفهم ناپذیره. همین شما میتونید با همین درس دیروز حل بفهمید چرا میگیم این. یه تعاملی بکنید با چی میشد حل بکنیم. سوال اینه اخ وقتی میگیم علت حقیقی انفکاک ناپذیره، میشه ما علت های حقیقی متعددی داشته باشیم؟ بله علت های طولی هر کدوم نسبت به ما بعدش چیه؟ بله شما اینطور بفهمید، برای یه پدیده، برای یه پدیده اتفاقی معلول در آن واحد چند تا علت ارضی، علت تام، علت حقیقی میدونید؟ نه اگه منظورتونی. اما ما تو عالم میتونیم مجموعه از علل حقیقی داشته باشیم که میخواستم ذیل فرمایش دوستمون بگم. بله علت های طولی همش علت حقیقی هست، منتها همینطور که A نسبت به B علت حقیقیه، B هم نسبت به C علت حقیقیه. حالا A علت حقیقی C نیست، چرا؟ منتها چیه؟ غیر مباشر یا هم با واسطه است. خب این یه مقدار پاسخ، همین پاسخ به دانشمندان تجربی هم هست که شما ولو علت حقیقی رم دیده باشید، ولو شناختید، یعنی اعدادی نبود حقیقی بود، اگر به فرض این که شناختید، این دلیل بر انکار مبدع و خالق هستی نیست. چون این میتونه این پدیده که شما همینطوری بیاید جلو از یک برید تا هر چی دلتون میخواد برید اسباب و علل رو به هم اتصال بدید، این آخری که اتفاق میفته معلول همه این هاست، چون A نباشه B هم نیست. حالا امروز یه فهم دیگه نسبت به این ارائه میکنیم که این فهم هم علتهای طولی رو در خودش هضم میکنه و قشنگ نشون میده، هم این اتفاق که در عالم هستی میفته رو نشون میده، و اون وقت پاسخ یه کلیپ دیگه هم هست که اونم با هم باید مرور بکنیم. خب این تا اینجا. پس این نکته مهمه، شما با پیدا کردن یه سبب اخیر، یه بی که شما پیدا کردی، میگه من همه چیزو فهمیدم. نه، اون خودش سببی داره، درسته؟ ممکنه یه اتفاقی که اینجا میفته یه معلول از دو راه، نه در آن واحدا، از دو طریق این خلقت صورت بگیره. این بارانی که میاد ممکنه اسباب دیگه هم بشه واسش فرض کرد. اگر آدمی تو عالم خلق میشه، یه سلسله از علتهاش ممکنه از سیستمی باشه که با پدر و مادر خلق میشه، یکیش ممکنه همینطور فعل بداه خلق باشه مثل حضرت آدم، فرضش احتمالش که هست. پس این با ادعای دانشمندان تجربی به این که اونها علتها رو با شناخت علتها منکر مبدع بشن، این ناسازگاره و گفته اونها رو رد میکنه. و اون نکته هم که فرمودن که قاعدتا مکمل همین بیان هست، مطابق بیان دیگه. خب این تا اینجا ما بحثی که داشتیم در مقدمات اثبات وجود خدا، اونم برهان وجوب و امکان و برهان صدیقین هست، که البته هر کدوم از این دو سه درسی که ما خیلی فشرده البته گفتیم، و شاید برای بعضی دوستان این فشردگیش قاعدتا اینطور باشه که یه مقدار اذیت بکنه، چون چاره ای نداشتیم، ما می‌خواستیم زودتر به بعضی مباحث بعد از اون بپردازیم. این مال دو سه درس بود که هر کدومش یه بحث فلسفی است و هر کدومش درون خودش پاسخی به خیلی از سوالاته که ما اگر رسیدیم تو، یعنی اگه بنا شد تو حوزه خداشناسی ادامه بدیم، تو جبر و اختیار سوالی که بعضی دوستان داشتن با همین علتهای مباشر و غیر مباشر و علل طولی حل میشه. یعنی جایی که ما تو مسئله جبر و اختیار میگیم یه فعل چگونه میشه به دوتا فاعل منتسب باشه در آن واحد، تو وقتی تو این مشکل میمونن تو توید افعالی، میگن آقا پس ما، بعضی میگن ما چی نداریم؟ اختیار نداریم. چون ما اگر ما فاعل کاریم، علت کاریم، پس علت فاعل، توحید افعالی چی میشه؟ که خدا همه کار است. اگه او همه کار است پس ما چی کاره ایم؟ یا باید تفویض حسابش بکنه یا جبر حسابش بکنه. اینجاست که شما با علتهای طولی، مباشر و غیر مباشر، قضیه را حل میکنید که این سلسله در انتها فاعل مباشر منم، درسته؟ و سلسله علتها به کجا ختم میشه؟ به علت العلل ختم میشه و اون سوالی که دیروز شما مطرح کردید. این هر کدوم از این درس ها بحث مستقل است، ابزار مستقل هم هست، مطمئن ما داریم بهش نگاه میکنیم در سیر خداشناسی. این ابزار جای دیگه هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یرحمکم الله. خب این تا اینجا ما از وجوب و امکان سه تا اصطلاح صحبت کردیم، اصل علیت و دیدگاه‌های ذیل اون رو مطرح کردیم، اقسام علت رو هم بیان کردیم. سوالی که خیلی مهمه اینه که تو جریان علت و معلول، ما وقتی رسیدیم به ممکن تو اصل علیت، گفتیم هر مفاد اصل علیت بعد از تصحیح چی شد؟ هر ممکن الوجودی علت میخواد، نیازمند علت که با وجودش موجود بشه، با عدمش هم معدوم بشه. حالا میخوایم سر مکانیسم معلول سازی بریم. نشانه های معلولیت هم که همون امکان بود و اینها صحبت کردیم. مکانیسم معلول سازی چگونه است، در مورد اون میخوایم صحبت بکنیم. اگر که برمیگرده به دوم دو سه سوال اصلی جلسه اول، که ما الان نسبت خودمون رو با خدای خالق چگونه ترسیم میکنیم؟ فرض میکنیم اثبات کردیم خدا رو، که حالا تو سلسله بعد هنوز مقدماتی مونده، دور و تسلسل مونده، اما فرض میکنیم خدا رو چکار کردیم؟ ثابت کردیم. حالا سوال اینه، این علت که ما هنوز در موردش صحبت نکردیم که چگونه این علت معلول رو میسازه، سوال اینه که این مکانیسم معلول سازی تو عالم چگونه است؟ علت که میدونیم هست، معلولم هست، اگر معلولی داریم حتما علتی هست، این علت چجوری میخواد معلول رو به وجود بیاره؟ و بعد از به وجود آوردن نسبتش با این معلول چیه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا علت میاد توی مکانیسم مثل یک کارخونه، یه مواد اولیه میریزه تو یک قالبی، این مواد اولیه رو اول گرما میده، بعد میره تو قالب، بعد سرد میشه، بعد خروجیش میشه یه شیء خاصی که ما میبینیم، این گونه ترسیم میشه. یا نه، شکل دیگری است، یعنی مکانیزم سه مرحله ای نیست، با دو مرحله است، با یه مرحله است. سوال این گونه است. بس من از شما بپرسم، شما الان فکر میکنید علت چگونه معلول را به وجود میاره، چجوری پاسخ میدی؟ چه مرحله ای؟ چه مرحله ای طی میکنه؟
معلول اول عدمه. وقتی علت اراده بکنه شروع
میکنه. همون شروع به معلول سازی یعنی چی؟ یعنی خودش مراحلی طی میشه.
ممکنه مراحلی طی میشه، ممکنه مراحلی طی نشه. واسه پدر و مادر، فرزند،
آها اگه ایدادی بخواد اون مراحل رو، منظورتون اونه؟
بله. اما ممکنه هم میدونه پدر و مادر فرزند
متولد میشه،
که فرزند
به وجود بیاد. خب این سوال بیارم به این که در این همین فرایند چند تا رکن داریم که این ارکان هستن تو این مکانیزم. مثلا تو عرف اگه بپرسیم آقا علت و معلول چجوری وجود میده، عرف ذهنش میره سر یه جایی که بحث دادن و گرفتن هست. خب معمولا چی میدن؟ میگیرن پول مثلا، میگن آقا فلانی حسن به رضا چی داد؟ پول داد. میگه خب علت به معلول چی میده؟ وجود میده. اینجا هم همین گونه است. یه حسنی داریم به عنوان کسی که صاحب پوله، یه پولی داریم، یه فعل پول دادنه و یک چی؟ معلول. اینطوریه؟ به همین شکل ما هم متوجه میشیم کار رو. یعنی میگیم در این نسبت چهار تا رکن هست یا چهار جز هست، این تو این فعل. پس اگه رابطه وجود بخشی بین علت و معلول رو بخوایم بسنجیم، به همین سیاق میبینیم، میگیم حسن به رضا پول داد، دهنده حسن، گیرنده رضا، شی داده شده پول، فعل پول دادن هم حسن انجام داد. در مورد علت هم دقیقا همین رو ترسیم میکنیم، میگیم علت داریم، معلول داریم، وجود داریم و علت وجود بخش. منتقل میکنه. آیه که مال جلد اوله قاعدتا میگفت که، حالا داخل پرانتز آیه رو، البته این تیکش مال آیه مجتهدی خدا رحمتش کنه، فرمودن یه وقت یه بنده خدایی آمد، خیلی معلوم بود از شریعت و اینا خیلی دل خوشی نداشت، از روحانیتم دل خوشی نداشت. من پیرمرد، حالا به نظرم از خودشون، از من پیرمرد جلوی اینه مثلا طلبه اومد با جسارت تمام، یعنی ادبم کنار گذاشته بود، معلوم بود دنبال پاسخ هم نبود، یعنی دنبال حقیقت نمیگشت، اومد جسارت تمام گفت کجای قرآن نوشته ریش تراشی حرامه؟ بعد من نگاه که میدم که خب ادبو که گذاشتی کنار، دنبال پاسخ هم نمیگرده، بعدم که از شریعت هم خیلی ظاهرن مطلع نیست به این که خیلی از احکام تو قرآن نیست. میگفت من دیدم اینا همه مجموعه این، بله، تا نگاهش کردم و گفتم که مگه نشنیدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتراشا ریشن فهو و حرامون. میگفت تا اینو گفتم نگاه کرد و عذرخواهی کرد رفت. خب البته جواب حلی میخواستا، ولی اون معلوم بود دنبال همچی چیزی نیست. حالا یه قضیه پیش آمد، دیدم قضیه شبیه همچین قضیه ایست، گاه گجای قرآن خیلی با عتاب و توی مجموعه ما از باب مزاح، البته نه از باب این که بعدم جوابشو نخواهیم بدیم. گفتم که آقا جلد دوم قرآن احتمالنی، بعد گفت هیچی نگفت، یعنی نمیدونه قرآنش یه جلدیه یا دو جلدی. بعد اون وقت اینطور با عتاب، یه وقتی کسی سوال داره واقعا، خب مقام ادب و امثاله، تا حالا حلش کنم تا حل میشه، ولی بالاخره ابتداش. حالا من جسارت از باب مزاح است کردم که خستگی دوستان مرتفع بشه. تو این آیه‌ای که فرمودید مال جلد اول، همین فرمایه شماست، اذا اراد الله به شیئین ان یقول له کن فیکون. اما کجاش در میاد که باید یه چیزی باشه بعد خدا درش بدمه؟ نفخت و فیه من روحی منظورتون هست. خب یعنی اینجا باید یه چیزی باشه درش بدمندی، یا قاعدتا این گونه از آیه طباطبایی نیست؟ باید دمید. باید دمید. میشه همین شبیه هم. آره بله دیگه، باید یه چیزی باشه درش بدمند. حالا من اون قضیه نفخت و فیه من روحی یه چیز دیگه است، متا شما اینطوری حساب کن، بله ممکنه واقعا یه چیزی باشه مثل انسان خاکی بعد درش حقیقت روح دمیده بشه، کما اینکه بعضی فلاسفه مثل بوعلی اینطور، نه به دمیدن ها، به اینکه روح تعلق میگیره به بدن خاکی وقتی شرایط آماده شد. متا بحث سر اینه که اصلا خود معلول، مگه روح خودش معلول نیست؟ هم روح معلوله، هم جسم معلوله، همه ماسوالله معلوله. حالا ما عرضمون اینه همین معلول رو بخواد خلق بکنه چه مکانیزمی داره، چه سیری طی میکنه، همین ارکان درش هست به همین شکل. این یک روی این تعامل بکنه اینجا. سوال یه خود جلوتر میبرم بعد استدلال رو تمام میکنیم بعدش میگیم. سوال اینه ما حالا که خلق شدیم ارتباطمون با خدا چگونه است؟ که مقدار از پاسخ شبهه ساعتساز لاهوتی که دیروز عرض کردیم پیروز عرض کردیم بعد ازامش دیروز شد اصلش اینجاست. ارتباط ما الان با خدا چگونه است؟ این که عرض کردم سرمایه 300 سال 400 سال عمر فلاسف مسلمان و تحول در تمام آنچه که انسان میپنداشته تا الان تو همین فهم منتقل میشه مال این سواله. من الان ارتباطم با خدا چگونه است؟ من اگه میگم از خدا وجود گرفتم الان چی؟ الان من هر لحظه از خدا دارم وجود میگیرم. اگه وجود میگم چرا حس نمی کنم؟ وجود دیگه مال منه. وجود یعنی همه چی که هر آن چی که دارم ها، نه که من یه چیزی داشته باشم هی بشه بخواد اضافه بشه. نه، هر آن دارم از خدا وجود میگیرم. آیا ما هر آن داریم از خدا وجود میگیریم یا اول خدا موجودی رو خلق کرد گفت باش، تا کی باش؟ تا یه موقعی حالا ملک عذاب رو چیکار کنم روانه کنم حالتو جا بیاره باشی بیای من، که اینم خودش حتی داستان داره. یعنی اینجا اونجا که تازه مرگ نیست تا کی باش، یعنی منتقل شو اون که توش مرگ نیست. پس اینجا خدا ما الان حقیقت هستیمون همینه دیگه. من انسان، منو خدا خلق کرد باشم تا یه زمانی، پس تا این زمانی که میخوام باشم از خدا چی میخوام دیگه بگیرم؟ وجودی که به هم داده، میخوام رزق و روزی بگیرم؟ گاهی وقتی دست ببره تو عالم یه مانعی رو از جلو من برداره؟ اینطوریه؟ واقعا موقعی که دعا میکنیم رو به بالا اینطوری فکر نمیکنیم؟ رو فهم خودمون رو به بالا فکر میکنیم. اون وقت این دو سه نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. یعنی چی آقا؟ از رگ گردن به ما نزدیکتره. چی میفهمید الان؟ یعنی چی از رگ گردن نزدیکترم؟ نه حالا همینطور من دارم میرم با همین هر تیکش مال همون جا رو بیاید. نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی چی؟ ترجمهش که معلومه. چجوری الان خدا از رأی گردن به من نزدیکتره؟ سوال ادامه همین، خدا این تو هست؟ این تو هست؟ بفهم هست یا نیست؟
هست
آقا. این تو هست؟ توش ها؟ توش توش هست؟ توش هست؟ توش هست؟ آقا بفهم شک داری. بیرونش هم هست؟ بله. حالا همونو هم خواهم عرض کنم. بیرونش هم هست؟ هست؟ چجوری توش هست بیرونش هم هست؟ بله. فرموش امیرالمومنین حضرت فرمودن خدا کجاست؟ حضرت پاسخ دادن داخلون فل اشیا لابل ممازجه، خارجون لابل مباینه یا لابل مماثله. اینطور هست، توشونه ولی باشون ترکیب نشده، بیرونشونه ولی مباین یا مماثل، حالا مباین فکر کنم تو روایت بشه، مقایره با اونا نیست، دو تا چیز نیستن. آقا بالاخره کجاست؟ بالاخره کجاست؟ الان این فرمایش درسته ها، ولی خود این فرمایشو فهمیدن، این کلام نور رو فهمیدن، خودش یه دریای دیگه میخواد. الان هم داخلشه هم بیرونش. این یه سوال دارین؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. داخل فرمود اون نکته معروف که گفتن عالم محضر خداست. یه جا برو پیدا کن خدا نباش. خدا و هو معکم اینما کنتم. البته این سوال حل شه و معکم هم حل میشه، من اینجا هم خدا هم هست. بله. آها. خب همین قبول دارید آه. قدرت خدا بر اینجا احاطه داره. همین نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی چی؟ یعنی قدرتش به اینجا احاطه داره.
اگه ما ثابت کردیم اون خدا علت حقیقیه، اگه یه لحظه هم توجهش از اون بردار قطع کنه که این انفجار ایجاد بشه ما نابود بشیم.
خودش
خودش چی؟ بله اون میشه تقسیم، مثل این شما تشبیهش کنید به منبع انرژی، خودش قطعه ماسواش نیست، اما وقتی انرژی داریم خودش کجاست؟ بله شما بفهمید مکان نیست، اما فرمایش امیرالمومنین دیگه مال ما که نبود که، داخل اون فلشیا
برای تقریب ذهن.
احسن الان تقریب شد مال شما؟ نه الان تقریب شد، الان تقریب شد که خدا هم این توه هم بیرونش.
نه سخت‌ترش
کرد. نه فرمود راحتش کرد، منتها باید همونو بفهمیم چی گفته. نه واقعا خدا این توه از رگ گردن نزدیک‌تره. خدا نه. خب چی یعنی چی؟ این مال همین فرمایش بود؟
نه این برای یه روایت دیگه ای که ما فرمودن. من میگم یعنی دقیقاً همین چیزی که من میگم.
آها دقیقاً اون که شما میگید دو فرمودن.
میگم اگه اینجا بگیم که خدا اینجا یک مکان برای خدا وارد شده،
میگیم خدا اینجا. خب اگه اینجا نباشه که خدا نیست.
قدرتش هست خودش نیست.
قدرتش هست یعنی چی؟
تو اگه ما مکان باشیم جسم نیست.
نه قدرتش هست یعنی چی؟ شاید ما اینشو متوجه. قدرتش هست یعنی چی؟ ناظر دیگه، عالم محضر خداست. الان میگه خدا هم حاضر هم ناظر. خب من الان اینجا چیه؟ هم حاضرم هم ناظر نیستم؟ هم حاضرم هم ناظر دیگه نیستم؟ شما از اون ور نیستی، هم حاضر هم ناظر نیستی، هستی یا نیستی؟ فهمید آقا این طوریه یعنی؟ نستجیر و بلا نعوذ و بلا نعوذ و بلا نعوذ و بلا. حالا اون دیگه فقط میشه رجل همدانی که بعضی جا پیدا میشه. نه حالا به اون حالا وحدت وجود معنا داره، تفسیر لفظ وحدت وجود تا هر وحدت وجودی اون وحدت وجود نیست، نه همینه متا معنای خاصی داره. چی میفهمید آقا؟ رابطمون رو با خدا تصحیح کنیم. فعلا ملحد میگه وارد کلاس بشیم خارج میشیم،
محکمات ما رو متشابه کنیم.
آره خوبه دیگه، این خودش مرحله ایست. احسن چه کنیم آقا با اینا؟ آها اومدن تو الهیات سلوی عملا تو کلام تو صفات، موقعی که خواستن از صفات خدا صحبت بکنن خیلی همینطوری گفتن، گفتن این نیست، این شکلی نیست، این شکلی نیست. گفتن خب بابا نمیشه بعضی از چیزاشو بگی اینطوری هست، منتها این اساسش هست، شکل و جنسش چیه یه چیزی که ما نمیفهمیم. مثلا ما میگیم خدا هست، میگیم هستی رو میفهمیم بودن رو، اما که اون بودنش از چه سنخی اونو نمیفهمیم، ذاتش چگونه، اما بالاخره میفهمیم که هست خدا. این که بعضی گفتن آقا شما زمانی میتونی بفهمی حقیقت خدا رو که برش اشراف داشته باشی، اشراف داشته باشی. راست میگن، مال چی رو؟ کدوم حقیقت رو؟ اگه بخوای همه حقیقتش رو به تام و تمام بفهمی اشراف میخواد، اما فقط بخوای یه حقیقت بفهمی که هست اشراف میخواد؟ نه، همین استدلال میاری بچه همچی موجودی هست، اشراف اینقدر نمیخواد که به همه کلو که بی نهایت اشراف داشته باشیم. اینجا فضا از همین فضاست. ما تو این نسبت که از این سادگی شروع میشه، به همین سادگی که علت چجوری به معلولش وجود میده، از همین سوال آغازین وقتی میره جلو میگه خب وقتی وجود داد بعد چی؟ وجودو داده بعدش میخواد چیکار کنه؟ جواب و جلسه اولی مقدارش عرض کردیم به این که این وقتی وجودم پیدا کرد با سنخ وجودش سنخ ممکنه ها، بعد در ادامه هم وجود بگیره ها. همین سوال وقتی میگم در ادامه هم وجود بگیره یعنی هر آن باید وجود بگیره، پس چرا منم جزو معلولاتم، من چرا حس نمیکنم هر لحظه وجود بگیرم؟ بعد تازه وقتی وجود گرفتم میگم آقا اینش هم حل، هر لحظه هم یه جوری حلش میکنم وجود گرفتم، اما الان اونی که به من وجود داد اون چی؟ خودش چی؟ خودش داره وجود به من میده؟ یعنی یه چیزی جداست، منم یه چیزی داره به من وجود میده بعدی که خلق کرد؟ وقتی وجود داد در ادامه من نابودیم چی میشه؟ حقیقت نابودی و حقیقت احتیاج من به خدا از کجاست؟ اون خودش چی الان کجاست؟ این سوالایی که بشر بعض وقتا پاسخشی که پیدا نمیکنه بعد منکر اساسش میشه، یا وقتی نمیتونم من الان خدایی رو خدایی رو درک کنم، برای چی بهش ایمان بیارم؟ خب این درک حتما درک حسی که نیست، درک معناییه. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام وقتی فرمودن انی لم اکو اعبد ربا رم ارا، خدایی که یعنی چی؟ خود امیرالمومنین نمیخواد خدا رو ببینه جسمن. بعد این جملهش هم یا شما باید بگیرید بفرمایید کنایه و مجاز و اینها. وقتی میگم نحن اقرب الیه من حبل الورید، مثل خیلیا باید میگم خدا انقدر دیگه از لحاظ اتصال ما به او محتاجیم، این نشانه از شدت قربه. میگه خب بابا اینم که باز رفتی تو معنای شبیه همچی چیزی، ظاهرش داره میگه از رگ گردن به تو نزدیکترم. اون وقت آیه میگه اون چیزی که شما تو قلبت داری من به اون آگاهم، ما و ما تخفی صدور و تخفی صدور کن، این که در دل تو چیزی میگذره من بهش آگاهم. والله یعلم خائنت الاعیون، خائنت الاعیون چشم که داره ظاهر رو میبینه، خیانت چشم مال مقام اون نیت است. تو داری نگاه میکنی، من اون پشت پرده چشم تو که داری اینو با چه انگیزه ای نگاه میکنی اینو میدونم، ولی همه تون داری نگاه میکنی خود تو نمیدونی به همین در یا این دیوار به چه نیتی نگاه میکنی. داری نگاه میکنه خوابه، داره نگاه میکنه برای زیباییشه، یکی نگاه میکنه برای اینکه یه کار دیگه انجام بده، حالا مثال دیوار و امثال هم. این مال چیه؟ یه علمان چجوری میدونه؟ اطلاعاتو میده بالا. آقا سید زود برگرده آقایتم. آها همین از خدایه، همچین میگیم وقتی میگیم از خدایه که انا یه مبدعی جدا شده، جدا شد از اوه، از جنس، حالا جنس که به اون معنا نداری، میگه از اوه، عرف اینطور میفهم از اوه، حالا چون از اوه بس این اطلاعات و آمارم اون قاعدتا داره اتصال داره به اون عالم. خب اگر روح از اونه جسم چی؟ بله 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 بله.
الان این روح یک از هوایی اینه که ذهن نمیتونه بهش دسترسی
پیدا کنه،
عقل انسان محدوده نمیتونه چیزی رو مقابل.
بله اینش درست، ولی این الان چه نسبتی رو حل میکنه با خالق؟
این روح توسط خدا در وجود انسان نهادینه، در جسم انسان نهادینه شده، این روح هم وجوده. وقتی خدا میگه من نحن اعرب الیه من قبل الورید،
هر چه هست وجوده.
وقتی میگه نحن اعرب الیه من قبل الورید، همون روح منظورشه. میگه من اون روح، میگه این روح از منه،
نفقت فیه
من روحی.
آه منظورش پس رگ گردن نیست؟
نه نه همون نفسی که شما
میکشه،
اون روح داره این
نفس میکشه. آه چون روح از شماست پس منم از رگ گردن به شما نزدیکتر.
خدا مرکبه،
مرکب میشه نستجی رو بلا. خدا واقعا وقتی یه کاری میکنه ازش چیزی جدا میشه؟ اینم یه سوال یادم رفت. اگه ازش جدا بتونه بشه بس میشه مرکب، مرکبم محتاج اجزاشه. اینطوریه؟ چیزی اصلا اون خلق میکنه یا خلق از بین میبره؟ گفت به من صدمه‌ای، هیچ تغییری در من اتفاق نمیفته. چجوری میشه اون خلقی صورت بگیره هیچ تغییرم درش صورت نگیره؟
اولیه رو
روح که نیست که، فقط این همه اینا مخلوق خدا.
اون که میگی مثلا روحی نبود یا وجود خودش بود، من مثلا به این علاقه دارم، انقدر این دوست دارم که این روح خودم،
شرافت رو میفهمه. بله مثل شرافت بیت، درسته شرافت هست، منتها همه مخلوقات این گونن، در و دیوار هم الان مخلوقه، درسته؟ خب قیام بفرمایید، صلواتی ختم کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هر موقع راحتید بشینید آن. این سوالا اگر زمینه بشه به سوالاتی که لازمه این هاست، یعنی چی؟ یعنی من وقتی مبدع خاصی برای خودم در نظر میگیرم، پشوانه خاصی، آرامش بیشتری دارم، آرامش بیشتری دارم. دیدید یه جوان وقتی داره با یه حالت خاصی راه میده، حالا شما به اون آیه شریفه حالت تکبر چین سنگین داره میده یمشونه ها فلعرزه فلعرزه مرها، این حالت، حالا نمیخوام به این جوان نسبت بدیم، از بقیه دوستاش بپرسین چرا اینطوری داره راه میره. یه اصطلاحات خاصی دارن، میگن پشتش گرمه یا چپش، یه تیکه میگن چپش پره، اصطلاحات عرفی اینه که پشتش گرمه یا چپش بره یا باباش حساب و بسته مثلا بسش. این اشاره به چی داره؟ چه حقیقتی داره؟ اشاره به چی داره؟
تمکل داره به
یه جدیه. اون پشوانه هست داره کار میکنه، پشوانه هست داره کار میکنه. همه حقیقت رو بنده به اون کردن. یه میگه بابا این خودش باز خودش کسیه، میگه نخیر، این اینطوری راه رفتنش مال اونه، اینطوری خرج میکنه مال اون حسابه، ما حساب مشترکی است که بابا بشه کارت داده، این اونطوری به خاطر اونه. حالا این نکاتی که من عرض کردیم، میگه خب حالا هر شد، نحن اقرب الیه من حبل الورید، حالا هر شد و هو معکم اینما کنتم، هو حالا هر شد اون چی که در قلب هاتون میگذره، حالا هر شد خیلی چیزای دیگه، کم منفعت قلیله قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. چطور میشه کم تو معادله کم بر زیاد غلبه کنه؟ 10 به 100، 1000 به 2000 غلبه کنه. این یعنی چی؟ تو جریان نظامی آثار رو نگاه کنید، آثار روانی، اول امید، زندگی با معنا، اون سواله اساسی بشر الان. بعد میاد تو جریان مسائل نظامی، کم منفعتن قلیله، میاد تو جریان اقتصاد، برکت. برکت، برکت یعنی چی؟ زبان ساده، کم اثر زیاد، کم اثر زیاد. میشه آقا کم اثر زیاد بذاره؟ تو از اینا فراوونه ها، آیات الان دستبندی کنیم آیاتو، میگه اون جایی که گفت ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی چی؟ از این پشت گرمی میاد، یعنی هیچ ترس و حزنی، ترس نسبت معمولا به آینده است، حزن نسبت به گذشته از اتفاقی که رخ داده. حالا به این معنا شناختیش حسش کاری ندارم، یعنی آقا تشیم میشه همه چی تو عالم بر وفق مرادت باشه و همه چی بر علیهت باشه تو عالم، با این حقیقت کجایی؟ خوف و حزن، یعنی برای جفتشونه، برای اون کسی که همه چی بر وفقشه، برای اون کسی که هیچی بر وفقش نیست، بر علیهشه. یومون له و یومون علی، هر دوتاش یه حالت برای این فرد داره، لا خوفون ولا یحزنونه هم یحزن، اینا همشون این حالت داره. به چه پشوانه ای؟ به این پشوانه. پشوانش همینه که الان مقدماتش رو داریم سوال میپرسیم، لوازمش میشه اون، لوازمش میشه اون. خب آیا این حقیقت با یه صرف استدلال حاصل میشه؟ یعنی ما میگم استدلالاً ما با خدای متعال، با خدای متعال این نسبت هستی بخشی رو داریم، خب حد استدلاله. آیا میشه این مقام رو یه مقداری فهم کرد؟ تا حالا اون درک درونی بحث دیگه است. این رو باید با یه تمرین چند دقیقه‌ای و بعد آثارش رو یه مقداری با هم مرور بکنیم ببینیم از توش در میاد یا نه، بررسی بکنیم. آقا این ملک موکل آقا سیدو ببین اگه نیست میخوام شروع کنم. موبایل همراهتونه؟ نزدیکه، به صداش کن بیاد. حیف این تیکه اول. سوال بپر بفرمایید. آها میتونیم همه هم بریم یه دفعه. نحوه وابستگی یعنی عملا این نحوه وابستگی میشه حقیقت معلول. کسی حقیقتشو بشناسه من آها یعنی همه این پازل با هم دیگه همخوانی داره. من عرف نفسه فقط عرفه ها، وقتی او شناختم که میگه کسی که شناخت چی میشه؟ کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امنم امنه یعنی چی؟ کسی تو گدوم اون دنیا رو داره میگه یا این دنیا رو میگه یا جفتشو میگه. وقتی کسی اینجا در حسن حسین قرار گرفت، امن از چی؟ از همه چی. امن از مشکلات روحی روانی، امن از مشکلاتی که شما از این سنخ میپندارید، یعنی هر چه که هست امن از این. لذا با این من عرف نفسه اون حاصل میشه، وارد حسن حسین میشه به شرطها و شروطها هست دیگه. دقت فرمودید؟ یعنی مقدمه ورود به این حسن حسین چیه؟ ورود به این حسن حسین انا مدینت العلم و علیون بابا هاست. از این باب، وقتی از این باب بخوای وارد بشی میگه چی؟ حضرت همین حدیث سلسله تو ذهب، امن امن عذابی به شرط ها و شروط ها و انا، و انا یعنی همون باب ورود که در ادامه هم با اونه. فقط علم نیست، علم محل ورودشه، در ادامهش چیه؟ راهبریه، دستگیریه، مقام ولایت در ادامهش. مطابق ورودش از این حسنه، یعنی کسی این حسن و این ورودی رو، ورودی این حسن، این باب رو نخواد وارد بشه، راه دیگه ای نداره. یا هم خواهم برم اونطوری وارد، نه راه دیگه ای نداره. راه ورودش از همینه، از همین دریچه است. از این دریچه که وارد شد، تازه مقام درکه. وقتی مقام درک رسید، بعد از اون مقام دستگیری که مقام ولایت حقیقتش حقیقت سرپرستیه دیگه، سرپرستی دستگیریه. اون که گفت فرمودن علیون باباها، مقام فهمش بود در مقام علم، ولی مقام ولایتش من کنت مولاست. یعنی اون جایی که از علم وارد شد، تازه بعد دستشو بده و دستشو بگیرن، حالا میرسه به اون امنه، مقام امن. خب این مقام که یه مقدار نقلی رفتیم امروز به استثنای جلسه دیروز و پیروز، برای اینکه این مقام، این ارزش، این فهمی که الان میخوایم باش خوب بگیریم و ازش بهره برداری کنیم روشن بشه. خب ما وارد میشیم دیگه، حالا بعد خودشون استفاده میکنن. الان دوستان زحمت میکشن به اندازه یک دقیقه تا حالا مقداری که من رومیز بزنم، چشم مبارکشون رو میبندن، به یک شیء ساده تمرکز میکنن، یه چیزی خودشون بسازن، یه تصویر مشروع، تصویر مشروع که نمیدن، تصویر مثلث، مربع، دایره، هر چی که خودشون میپندارن، این تصویر رو در ذهنشون میارن. شما حالا فرض کنید این یه دایره، درون یه دایره است یا یک مثلثی، هر چی خودتون میخواید. تو این 30 ثانیه تا یک دقیقه همه دوستان بهش توجه میکنن و به این مکانیزم کاری که دارن انجام میدن، این مهمه. یعنی این که از اولی که شروع میکنن و در ادامه کاری که انجام میدن الان موضوعیت داره. حل شو؟ پس به اندازه این یه دقیقه تا من رومیز بزنم دیگه، حواستون رو از هر چه هست، یعنی افکارم سعی بکنید، البته اگه قبلا تمرین کرده باشید راحت نباشه، حالا بالاخره یه کارش میکنید در ادامه، به یه تصویر خیلی ساده، مثلث یا دایره توجه میکنید. موقعی که من رومیز زدم توجهتون رو برمیدارید. حله؟ هرچی خود من مثال زدم، شما هر جور راحت شید. آره همون طب. روش نه، تو ذهنتون چشها رو باید ببندیم. هم فقط به اون توجه کنید. کار سختی هم میگه همین، یعنی خیلی کاره. بسم الله شروع کنید آقا، خیلی وقت نداریم، آثارش هم میخوایم ان شاءالله همین جلسه تمام کنیم. خب بس، سوال ها رو دیگه دوستان با من همراهی کنن. فرض میکنید الان این مثلثی است که شما در نظر گرفتین، بهش توجه کردین، چه زمانی محقق میشه؟ موقعی که اراده میکنن. یک، اراده میکنم هست. سوال دوم، تا کی هست؟ موقعی که من بهش وجود میدم میگم باش، بعد یه موقع وجود ازش بگیرم. اینطوریه؟ وجود بهش میدم بعد میگم باش، تا این موقع وجود ازش بگیرم. دقت. تا توجه میکنم هست، اینش مهمه. ناظر به همه اون سوال هاست، همه اون سوال که قبلا پرسید. این انگشتر یا این انگشتر الان بدون من هست، یعنی جدای از دست من هست، همراه دست من هست. این مثلث چی؟ مثلث تا کی هست؟ یعنی بدون من، بله، وجود ندارد. بدون من و توجه من در ادامهش تحقق ندارد، وجود نداره. خب این مثلثی که اینجاست، به همه اجزایش من چی دارم؟ علم دارم؟ نظاره، تسلط،
همه
اجزاشو
دارم.
اسم
خودم
رو
دارم.
حقیقت احاطه رو ببینید، من به تمام اجزاش احاطه دارم. چون احاطه دارم علمم دارم، چون احاطه دارم قدرتم بهش دارم. پس من به تمام اجزا احاطه دارم. خب این الان احاطه رو به همین فهم این تو میشه فهم محیطم اینا کنید. این احاطه یعنی جزء این جدای از من نیست، حالا تو به معنای در مکانی. حالا سوال این بود اگه بگم این این دایره چی شد؟ نفس من، نفس ما. این مثلث هم شد اون چیزی که من و شما
موجوده.
آره، معلول ماست. یعنی ما اینجا علت حقیقی هستیم، دقت بکن، اینجا علته و ما علت حقیقی هستیم، اینم معلوله. اگر من بگم این علت این تو هست یا نیست، علت تو مثلث هست یا نیست؟
هست.
بیرونش چی؟
هست
یا نیست؟
هست.
هم درونشه هم بیرونشه. درونشه ولی باش ترکیب نشده، بیرونشه ولی مباینه باهاش نیست. یعنی این مثلث یه چیزی باشه، بیرون یه چیز دیگه. داخل اشیا هست ولی ترکیب نشده، خارج اشیاء، خارج از مثلث بگید شما، ولی مباین نیست. خب این تصویر کجا میتونه بره؟
هر جایی که من بخوام،
هر جا من بخوام جدا میشه تو اختیار. هر جا بره این مهمه. آها. هر جا بره، هر جا باشه من هستم. هر جا بره من هستم. هر جا بره علت هست. خب یه تیکه میمونه و اون این که الان اگر این موجود الان یکن این فضای نفس دیگه و علته، اگر در این فضا فقط گفتیم تو این اصل بدون اون که وجود نداره، هر جا بخواد باشه باید در درون فضای احاطه شده توسط علت باشه. پس میتونم بگم هر جا او هست من علت هستم. روشنم هستیه؟ درسته، یه فضای بسته است. حالا شما اگر این علت رو بگیری نامتناهی، وقتی نامتناهی باشه دیگه هرچه هست به اون احاطه داره و اشراف داره و خارج از اون نمیشه در نظر. حالا اگر همین فرض رو، همین رو بیارید شما جای مثلث در ذهن، جای مثلث در ذهن چیکار کنید؟ یک انسان در نظر بگیرید، یه انسان در نظر بگیرید. این فضای دایره، این همون نفسه، علته، این هم چیه؟ همون موجوده وسط، داخلش نفس هست، بیرونش هم هست. هر چی در او داره فکرم میکنه اون، چون احاطه داره، علمم داره. یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور، هر چی هست اونجا میدونه. خب این تا اینجا. و هو معکم اینما کنتم، درست شد؟ داخلون فی الاشیا، خارجون فی الاشیا. الان سوالا حل شد؟ فهم ها حل شد، بس خیلی حلم شده، شادم قبل از این برای بعضی دوستان اینم راحت بود. ولی این سوالات، حال مثلا یکیش موند و اون که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. نگاهی کسی که اینجاست، مایی که الان هستیم، نسبت به جز جز بدنمون، همین آن مثلا رگ گردن، اصلا قلب، ما توجه داریم؟ اونا خود به خود دارن کار انجام میدن. حالا ندید، اگرم تصاویر نبود یا مثلا تشریحی نمی کردن، ما نمیدونیم قلب چه شکلیه حتی، درسته؟ ما الان این کار داره انجام میشه، ولی خدا میگه بابا من از واقعا، چون داخلون فل اشیا رو که حساب بکنی، واقعا الان از رگ گردن به تو نزدیکترم، چون من یه توجه میکنم، یه غیریتی بین اجزام هست دیگه. این پس دیگه کنایه نیست، بگی از شدته، نخد واقعی میشه فهمید. واقعی اینجا نسبت خاصی است. خب کسی که این حقیقت رو مقام اول بتونه درک کنه. خب ما از اون اول شروع کنیم سوالایی که کردیم، چجوری علت به معلول وجود میده؟ مکانیسمه؟ نه خیر، اراده کردیم تصویر چی شد؟ وجود شد. اذا اراد الله به شیئن ان یقول، تا زن یقول معنا داره، ان یقول له کن، نمیخواست بگی، یعنی همون یقولش همون مقام اراده است، مقام امرشه، شد. حقیقت فنا چیه؟ حقیقت فنا اینه که یه لحظه توجه نکنه عالم نیست، یه لحظه توجه نکنه عالم نیست. نه اینکه عالم واسه خودش همینطور داره کار میکنه علت دوام، بگه حالا باش تا یه زمانی من بخوام که نباشی، نخیر، هر لحظه من آن به آن باید ازش وجود بگیرم، هر لحظه. حالا اینو توضیح میدم، این چرا حس نمی کنیم و توضیح میدم، هر لحظه باید ازش وجود بگیرم. خب هر جا هم که میرم معلوم خداست، میگه آقا اینجا برم، ما تا الان اینطور میگه آقا اینجا خلقت خداست، اینجا به خاطر چی خدا هست. ولی تو این حقیقت، اینی که گفتن بعضی عرفا شاید تمرینشون در روزمره اینه که عالم محضر خداست رو میشینن مثلا نیم ساعت یه ساعتی در موردش تمرکز میکنن، تأمل میکنن، تو اعمالشون سعی میکنن پیاده بکنن، که حالا ما در مورد آثارش هنوز صحبت نکردیم، فقط آثارش اشاره کردیم. یعنی این، یعنی همین الان وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین الان لا حول ولا قوة الا بالله برای اون که میفهمه محقق میشه، چون الان میدونی همین الان آن به آن وجود میخواد، نه اینکه باشه دعا کنه یه رزق و روزی هم به من بده، یه چیزی هم به من اضافه کن، مشکل روحی ما حل کن. خب این اذا اراده جاشو پیدا میکنه، تا کیش جاشو پیدا میکنه، و هو معکم اینما کنتم جای خودشو پیدا میکنه. در ذیلش فراوون شما میتونید دیگه خدمت شما عرض بکنم که غیر از این تو آیات و روایات بگردید، اونجا تو حالا تو آثارش میایم. این اول الهی لا تعدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین الخیر ولا یوجد الا من اندک و من عین النجات ولا تستطاع الا بک. یعنی این حقیقت که میگه هیچ خیر اول و آخر خیر چیه؟ وجوده، هیچی نیست الا اینکه در بواسطه تو محقق بشه. این اون وقت ابتدای کاره. حالا شما بفرمایید، اونا هم که عرض کردم، حالا بعدش در موردش بعد صحبت بشه، بعضی نکات مینم. اینو بچه های دانشجو ها درست کردن، همین امسال طرح ولایت کشوری پارسا. آره خب من بله در مورد آثارش مقداری میشه. این الان خب عالم محضر خداست که روشنه، عالم محضر خداست روشنه، اما من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم یعنی چی؟ من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. خب اون که تا قبل از این بود، حالا با این بگید، با این حقیقت اون فهم باید فرق بکنه. باید
میبینم که نیاز دارم، میبینم که اگه اون نباشه بین میرم.
این که اینا این رفتن رو درک میکنه با علم حضوری،
یعنی چی؟
که میبینه اینا مستقل نیستن.
خب این که حالا ما هم فهمیدیم،
نه با علم حضوری میاد.
حالا علم حضوری اینجا میابه یعنی چی؟
یعنی میبینه این رفت به یه وجود که خودش مستقله و قدرت مطلقه، میبینه اینا همه مرتبط با اون، این رفت به اونه، اینو میاد، ما میدونیم اون میاد.
حالا چه جوری میابش اینجا روشن میشه. روی این تعامل کن شما آقای همدانی. بقیه دوستان تا این نکاتی که من الان عرض کردم، اون سوالاتی که مطرح کردم، تا الان پاسخشو گرفتی؟ جایی هست که مجهول بوده باشه یا بیان من کامل نباشه؟ نکنید. اون مثال هم این بود، ما اجزای بدنمون الان خیلی بهش اشراف نداریم دیگه، درسته؟ اجزای بدن ما، درسته؟ ما الان نسبت رگ گردن و رگ قلب، خود قلب، اینا خودکار دارن کار میکنن. خدای متعال نسبت به همونم از ما اشرافش بیشتره، درسته؟ اونا اجزای ما هن، متعال وقتی تو اون بستر واقع میشه، ما نسبت به اون توجه نداریم و نسبت به او ما همه چیز رو تا موقعی نزدیک خودمون حساب میکنیم، مکانی که تا پوست باشه دیگه. اینه این نزدیکترین فرد به من کیه؟ مثلا یا این که بغل دستم نشسته، ها؟ یا دیگه خیلی نزدیک بخوایم حساب کنیم، نزدیک روحی روانی حساب کنیم، یه پدر مادر دوست، درست شد؟ خدای متعال که انا تو این هم قرب مکانیست، همون قرب معنوی که با مکانی حساب بکنی، من به جز جز بدن چی دارم؟ احاطه دارم که خودت نسبت به اونا توجه نداری. نحن اقرب الیه من حبل الورید تو معنای طولی، اگر به معنای قرب دوستی حساب بکنی، باز میگه من چیم؟ نزدیکترم. که حالا النبی اولا بالمؤمن انفسهم تو همین سیر معنا میشه، ولی فعلا همینجا، حالا من به اندازه‌ای که الان من میتونستم توضیح بدم. آها، این تو همین فاصله یهولا، حالا این که من مطرح نکردم از تالی، اصلا ما توقع نداریم همه چی رو بخوایم تو این دستگاه حل بکنیم، ولی اینجا احاله رو یهولا رو چی معنا میکنید شما؟ من باید یه چیزی، حالا البته قلب به معنا اینجا اون به معنای اون داشته های علمی ما اگر حساب بکنیم، اون چی که در ما هست، اون بخواد من یه چیزی داشته باشم بخوام بهش توجه بکنم یا نیت بکنم، میگه همون در اون چیزی در قلبت میگذره تا بخواد به زبانت بیاد یا به فکرت خطور بکنه، باز اونجا منم که حائل میتونم بشم نه که میشم. یا این که گفت شما یه چیزی بخوای بگی تا به گوشت برسه به من یا امام عصر زودتر مطلع میشه، شما این احاطه رو داره، از اینجا تا اینجا حداقل خودش یه فاصله ایست از صدا تا صوت برسه، درست صدا سرعتش بالاست فاصله هم کنه، باز میگه تو همین میزانم ندارم من که خودت داری. بفرمه
نسبت به این تصویری که الان مثلا من تو ذهنم میسازم بالاخره یه لحظه اراده میکنم اون ساخته میشه، اونجوری نبود که بود تو ذهنم من یه لحظه تصور کردم اون.
بله بله ما هم همینو میخواستیم. بله
الان نسبت به این عالم چجوری میشه؟
همین عالمه.
پس یعنی یه کنتایکون یعنی عدمی بوده که یهو.
بله دیگه. اینکه گفت از هیچی من شما رو خلق کردم. از هیچی خلقت کردم. حالا این نکته خیلی توش معارف هست، ما هر دوره یه چیزایی اضافه میشه، باز دادم یادش میره. اینی که گفت شما باشین یا نباشین تغییری نیست تو عالم. شما دقت کنید وقتی تصویر تو ذهن اومد ما تغییری کردیم. چیزی به ما اضافه یا وقتی رفت کم شد. تازه ما یه موجود محدودیم، اون که نامحدوده، یعنی بالا پایین تمام عالم باشی یا نباشی هیچ فرقی، همه هستیش هیچ فرقی نمیکنه. حالا غیر از غایت عالم که اون یه بحث دیگه است، یعنی از حیث هستی شناسی فقط وجودش، یعنی اینی که گفت خدا ثابت است و هیچ تغییری درش نیست، اراده که از یکی از چیزهایی که میشه باش فهم کرد همین، میگه ما چی بودیم، خدا از چی ما را خلق کرد، لامنشه من لاشه، این که اومده تعابیر ها، این از چی خلق کرد تو این تصویر؟ خیلی روشنه، چیزی نبود، من اراده کردم توی شکلی اسم مثلث خلق بشه، از چیزی از بیرون آوردم توش خلق کردم، چیزی اضافه کردم نه، بهش یه شکلی، من یه چیزی بهش بخشیدم، دقت کنید، من یه چیزی بهش بخشیدم. بفرمایید.
وقتی ما تصویر درست می‌کنیم، اینکه قبلا یه چیزی ازش داریم که پیش خودمون میاد، مثلا
بله یه شکلی داریم، بله بله بله.
خدا چطور؟
علم داره دیگه خدا، اینا علم ما رو تشکیل میده، خدا هم علم داره، علمش هم بی نهایت. حالا دیگه اون مراحل چی میشه؟ ما این میفرمایید ما یه مرحله‌ای داریم که خدا ما باید ببینیم یه چیزو، بله این دیدن ما یه مثلث رو ببینیم به ما یه علمی میده، میخوام مشابهش بسازیم، درسته؟ و خدای متعال علمش نامتناهی است، کامل مطلق، کمال مطلق داره، اون یه چیزی میداند خلق میکنه، برای همین اون چیزا رو ما مطلع نمیشیم، اونجاست که گیر میکنه میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، شما یه چیزایی میفهمید ولی زمین تا آسمون فرقش، خدا نیاز به اون مرحله سابق نداره، گرچه خواستن مثل افلاطون و اینها شاید حالا خواستشون این بود که مسل رو طراحی بکنن یا عالم میگن خدا شبیه این عالم رو خلق کرد، ولی خدا نیاز به این شبیه نداره، خدا طبق اون علمش و ظرفیت عالم آنچه که باید به عالم ببخشه میبخشه. این اون حقیقتیه که تا اینجا این مشکلات رو که حالا برای من شاید، حالا دوستان شاید قبل از این راحت تر بودن، من برای زمان بعد از فهم این همین مقداری که خیلی زیاده و من کم فهمیدم، از این میزان واقعا آدم نگاه میکنه ببینه این همین آیات و خیلی روایات دیگه حالا در موردش صحبت میکنه، ببینه اصلا تا الان با کنایه و ترجمه میخواست حل کنه، الان حقیقت داخل اون فلشیه که واسه مثلا خدا این تو هست یا نیست میترسم بگم خدا این توه یا بیرونشه چجوری، این نسبت حل میشه، اون وقت آثارش از این خیره کننده تره، یعنی این فهم آثاری داره، اون آثار عالم رو تکون میده، این که عالم محضر خدا یکی متصف بشه بهش عالم رو تکون میده، فهمش یه مقامه، مقامه بعد از اون آثار و ترتیب آثار خودش مقام دیگه است، اون وقت حالا شما بفرمایید با این حقیقتی که آدم بخواد بهش متصف بشه، البته حالا فعلا تو مقام همین فهم ناقصی که من امثال بنده دارن، وقتی بخواد به این متصل و متصف بشه چجوری خوف و حزن نداره؟ چجوری حالا تو آثار هم سیاسی شرس کردم هم غیر سیاسی، این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نسبت به آنچه گذشته غمی ندارن تو روایت از این مجموعه زیاده، نسبت به آینده هم نگران رزق روزیشون نیستن، نگران اتفاقات هم نیستن. چطور میشه وقتی ام وهب، اگه اشتباه نکنم توی روایت نبوی هست، صاحب یه فرزند میشه، اونم فرزند پسری عزیز دردونه پدر، این پدر با این بچه خیلی عیاقه، بچه مریض میشه، مدت زیادی در بستر مریضی قرار میگیره، بعد از مدتی ظهر نماز تو مدینه النبی پدر از خونه میره برای نماز و برگرده، پسر از دنیا میره. تو این فاصله که پدر برمیگرده، ام وهب به این کنیزا میگه پسر بذاری توی یکی از اتاقا، تو اتاق میذاره، خودشو آماده میکنه، خودشو به اصطلاح به خودش میرسه، یه مقدار سفره رو پهن میکنه. شوهرش که میرسه میگه خب پسرم بریم سر بزنم پسرم و اینا، میره آبی حالا غذا رو میخوریم بعد سر میزنیم به پسرم. غذا رو که میخوره میگه خب برم الان پسرم، میگه نه بابا حالا استراحت کن، استراحت کنی حالا بعدش هستن مراقبت میکنن ازش. همین میان استراحت که میکنن بستر رو، بعد از بستر پدر میگه خب حالا برم سر بزنم. میگه بابا راستی من یه سوال بپرسم قبل از اینکه به سر بزنی بپرسم، و اون این که اگر امانتی که پیش ما بود اومدن بردن، امانتی که داشتیم در خانه اومدن بردن، حالا من یه مقدار تغییر مضمون همین وادیست، گفت خب چی از این بهتر، آدم امانت همش نگرانه که امانت دوچار مشکل میشه، اومدن بردن خدا رو شکر، این بهترین خیر همین، آدم امانت میگه بعد بتونه پسش بده. میگه تا این رو گفت این مرد، ام وهب گفت که خب الحمدلله خدای امانتی داد، امانتشو گرفت. تازه این اصطلاح ما دوزاریش افتاد، تازه متوجه شد، گفت چی؟ گفت پسرمون رفت. گفت حالا این پدری که میگه، همه ام وهب میترسید این پدر یه چیزیش بشه از شدت علاقه، حالا این خودش مادره، خودش مادره. میگه تا این رو گفت این از جا بلند شد، دیگه دریغ نکرد، از شدت حزن بچه رو که دید رفت بیرون، رفت خدمت پیامبر اکرم رسید صلوات الله علیه، خدمت ایشون رسید و نقل کرده حادثه رو. ایشون فرمودن الحمدلله که ما همچون زنانی که تشبیه کردن به یه زنان از قوم بنی اسرائیل دارای درجات عالی در امت من هستن. شما که مادره من، شما الان ساده حرف میزنیم راحت در موردش، بچه خودمون بیمارستان یکی دو روز خدا نکرده بستری بشه، اتفاقی بیفته قرار نداریم. اون مادر خودش صاحب غم پدره رو داره با این ایمان تسلا میده. ببینید چقدر این بالاست، این بالاست. یا اون جایی که وقتی مادر شهید که 3 شهید داده آوردن خدمت امام رحمت الله علیه، الان اینو میبرش تا صدر اسلام، میاره تا همین انقلاب، وقتی بردن این پدر و مادر رو پیش امام، گفتن آره این نقل کردن که این 3 پسر، حالا تعدادش خاطرم نیست ظاهرا از 2 بیشتر بوده، این 3 پسرشون اینطوری شهید شدن، امام از شدت حزن جلوی این پدر و مادر نتونستن، پاشدن رفتن تو پستو امام خمینی رحمت الله علیه گریه کردن. صدای گریه که آمد، خانوم برگشت به شوهرش گفت برو به امام بگو من این 3 بچه‌مو دادم تا گریه تو رو نبینم. خب این عظمت یه وقت میگه آدم تاریخه که جلو دستمون از اینا زیاده، مال مرحوم قاضی طباطبایی اگه اشتباه نکنم، وقتی روز عید قدیر دیدنشون میامدن، آمدن تا این بستر بچه پسرشون که میرفت چای میاورد نیامد، فرستادن یکی رو تو گفتن پسرتون خورده لبه سنگ، ظاهرن سرش فوت شده، میگه بچه رو بذارید کنار عید مردم خراب نکنید. نشستن با همه روز عید، پدر شروع میگه سر صدا هم نکنن خوشو بش کردن عیدی، تا نفر آخر، به آخرین نفر میگن که حالا شما هستید کمک کنید بریم بچه رو غسل و کفن برای تدفینش. این چیزایی که حالا یه سریش میگه آمال تاریخی، یه مقدار زیادش که از اینا زیادن جلو دست ما، میبینی این با چی امکان پذیره الا با حقیقت همونی که ام وهب گفت، الا با همون حقیقتی که من اینجا عالم محضر خداست، این آثار خاص رو داره. شما بفرمایید تو جریان مسائل استراتژیک و نظامی این آیه شریفه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله یعنی چی؟ اینو دوستان برای فردا روش تأمل بکنن که با این معادله چجوری این حل میشه، این معادله چجوری حل میشه. خب کسی که تو این حقیقت قدم برمیداره باید آثارش هم بشه. من یکی دو تا نکته است بعد الان عرض بکنم، بعد در مورد این آثار یه مقدار دیگه بعد یه مقدار مختصر صحبت کنیم، در مورد این سوال هم شما برای فردا روش تأمل بکنیم. اما مایی که هر آن داریم با این حقیقت وجود میگیریم، همه عالم داره وجود میگیره، نسبت زمانیمون چگونه است؟ دقت بکنید، ما اینجا اگر زمان اول خلقت خودمون رو تی یک یه زمان خاصی بگیریم، تا اون موقعی که تو عالم هستیم هر آن داریم وجود میگیریم، درسته؟ طبق این حقیقت هر آن داریم وجود میگیریم. خب قبل این تیکر بگم، پاسخ شبهه خدای ساعتساز الان راحت بدیم. ساعتساز میگفت چی؟ ساعتسازی هست ساعتی رو ساخته، حالا معلولش دیگه ارتباط نه. سوالی که روز اول مطرح کردیم ها، فاصله بین خدا، عدم ارتباط، یا وقتی حقیقت معلول این گونه است دیگه چی نیست؟ جدایی نیست، چون غیر از این وجودی نداره، حقیقتی نداره، حقیقتی نداره. خب این اینجا کاملا مشهوده، پاسخش هم روشنه، اما این باید دقت بکنید، این استدلال هم داره. ما الان با یه علم حضوری درک کردیم، با یه علم حضوری درک کردیم که ما یه فرایندی رو طی کردیم، یه معلولی رو ساختیم. پاسخ رو آقای هم دارید فردا اینی لمکو عبود ربن لم عرف امیر المومین رو، این رو شما یه مقدار تعمل میکنید، یادآوری کنید اول جلسه، و این یکیم کم منفعت قلیلن، این دوتا بشه برای فردا، درست شون؟ حتما یادآوری بکنید اول جلسه. خب یه استدلال هم داره، ما میگه آقا شما مثال آوردی، مثال چی رو حل میکنه؟ اولا که مثال ما علم حضوری بود، ما یه چیزی رو خودمون ساختیم بعد تحلیلش کردیم. میگه آقا شما میخوایی تسری بده همه عالم به خدا؟ چی شما میخوام تسری بدم به خدا؟ اصل رابطه رو. من گفتم یه دونه علت بوده که خودم بودم، نفسم بوده، یه معلول بودی که علت حقیقیش من بودم. وقتی خواستم معلول رو بسازم، رابطه من و معلول این گونه بوده. میتونم بگم هر جا علت و معلولی هست که خدا هم نسبت به همه عالم رابطه علت و معلولی داره، اصلش از این قضیه است. یعنی بین او و مخلوقش فاصله ای نیست، بین او و مخلوقش فاصله ای نیست. وقتی بخواد اراده کنه اینطوری است، اما اراده او چیست من نمیدونم، عظمت اون قابل درک نیست بی نهایت. پس اینطور باشه، ما تا الان اینو فهمیدیم، اما استدلالم داره. من اول این نکته رو بگم بعد استدلالش رو عرض میکنم. ما از اولی که داریم آن به آن وجود میگیریم، این ایکس ثابته که من باشم. چی ثابته؟ هویتش ثابته، اما وجود داره میگیره، وجود هر آن داره میگیره، طبق این قاعده که ما الان دیدیم دیگه، باید هر آن چی بگیره؟ وجود بگیره. پس این اتفاقاتی که تو عالم هستی میفته، این از چه سنخه؟ من الان دنبال رشدم، کمالم، از چه سنخه؟ سنخش این گونه است. الان شما فرض میکنید این که گفتیم آثار داره، اگر من تو آن اول 10% کیفیت وجودی، نه به معنی دست و پا و اینا که همش یه چیزه، کیفیت وجودی که عرض میکنم یعنی چی، داشته باشم، با یه عملی در آن دوم، این عمل من رو میتونه ببره بالا 11% کیفیت وجودی داشته باشم یا کم بکنه. این کیفیت وجودی منظور چیه؟ کیفیت وجودی منظور از کیفیت وجودی یعنی میگه آقا این تا الان دیدی آدم یه حالت نشاطی داره که الان دیگه اصلا این خیالش تنها نیست، میره جلو، این همون دوپا رو بیشتر نداره. چی شده این اتفاق افتاده؟ چی شده یکی رو بیشتر دوستش دارن؟ تنها بین جمع عزیز شده، این که کسی محلش هم نمیذاشت. این منظور از کیفیته. اون جایی که علم داره کیفیت وجودیش رفته بالا، در حالی که جسمش تغییری نکرده. اون جایی که نشاط و آرامش داره ها، این سکینه و آرامش برای او کیفیت وجودی است. اینجا عمل من باعث میشه در آن دوم وجودی که میگیرم که جسم جزء این وجوده، متأ مهم اون روح مستقره در این جسم، کیفیتش بالا باشه یا پایین باشه. این تا اینجا، این پس رابطه اعمال با این عین ربطی. نکته بعدی، یکی از نکات که عرض کردم این سوال بود، چرا من الان حس نمی کنم هر آن وجود می گیرم؟ چرا حس نمی کنم؟ من از شما سوال بپرسم بعد پاسخشو میدم. یه تصویری که شما میرید تو فیلم تلویزیون، مثلا فیلمی که نشون میده، یه تصویر میدونید متشکل از چند عکس دیگه، فریم، چند فریم در ثانیه بعد رد بشه من یه تصویر ببینم. یه مثلا میگن 32 فریم در ثانیه، یا هر چی کیفیت بالا میره به قول شما مثلا تعدادش بیشتر. تا حالا شده شما وقتی صحنه فیلمی میبینید عکساشو ببینید 32 تاشو دو تاشو ببینید؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ به خاطر سرعت بالاست؟ یا به خاطر حتی سرعت بالاست متا به خاطر اینکه من قدرت حس من نمیتونه تفکیک بده تو سرعت بالا، قدرت حس من انقدر نیست. سرعت نور چقدره؟ 300 هزار تا 360، نمیدونم 300 تا همین هول و هوش 300 هزار تا. خب نسبت 300 هزار تا با 32 تا چقدره؟ به کلاس دانشجو نخبه گفتم 32، اومدن حساب گفتن جواب خیلی، گفتم آره همون خیلی، من نیاز به نسبتش ندارم، همین که میگی خیلیه، یعنی محاسبش الان زیاده، همون کافیه، همون خیلی. ما اینجا اگر سرعت 32 عکس رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اگر فرض کنیم با سرعت نور و مافوق نور به ما وجود برسه میتونیم درک کنیم؟ این اشکال نقضی ها، یعنی اشکاله که من اگر حس نمی کنم الان هر آن دارم وجود می گیرم، بلکه همه عالم داره وجود می گیره هر آن، مشکل از مشکل از حسمه. دلیل بر نفی این قاعده نیست، من قدرت حسشو ندارم، قدرت حسشو ندارم. اینم پاسخ به این سوال. اما استدلال وجود بخشی دو تا مقدمه بیشتر نداره، خیلی روونه. ما اول فهمشو منتقل کردیم که لذت بخش، حالا بعد بریم سراغ استدلالش. نکنیم ما تو مکانیزم اولیه چهار تا چیز داشتیم، دهنده، علت، گیرنده، شی که وجود باشه، فعل، ایجاد، درسته؟ ما الان تو این چیزی که فهمیدیم چند مرحله داشتیم؟ همین الان کاری که کردیم، ذهن، تمرینی که کردیم، نه الان همین کاری کردیم چند مرحله داشت؟ سه تا. آیا میدونی چند مرحله داشت؟ یه دونه داشت؟ نمیدونم، خودمون که هستیم، علت که هست، یعنی چقدر؟ دو تا، یعنی دیگه من، علت، دو، همه، درست؟ غیر از این بود؟ من بودم، اراده کردم، بقیهش شد دیگه. غیر از این آقا، غیر از این کار انجام میدیم، من بودم، اراده کردم، شد. خب پس بعد ما تو مرحله که فهم کردیم این دو مرحله بیشتر نبود، بعد دو مرحله شو حذف کنیم. چجوری دو مرحله حذف کنیم؟ از اینجا شروع میکنم. مرحله سه رو میخوایم نه که حذف کنیم، ما منتقلش کنیم تو یک ما چون بالاخره این اتفاق افتاده، اینا هست، ما میخوایم بگیم توی یه فراینده، بخوایم بگیم شیء داده شده یه مرحله جدایی نیست، معلولم که گیرنده باشه قبلا نبوده حالا بشه. چجوری میگی؟ اگر معلول قبلا بوده از اون ورش میام، اگر معلول قبلا بوده حالا من میخوام بهش وجود بدم، یعنی طبق همین مکانیزم پیش بریم، چه اشکالی هست؟ احسن. حالا تناقضه، دیگه این تحصیل حاصل همین شبیه هم چیزیست، چون ما فرض خلاف فرضمونه، ما فرضمون این بود که معلول چی میخواد از علت؟ وجود میخواد. اگه این قبلا بوده دیگه وجود نمیخواد، این میشه تناقض. اگه بوده دیگه وجود نمیخواد، معلول حقیقتش همون وجودیه که از علت میگیره. پس اینجا شیء داده شده میاد بالا میشه چی؟ وجود. معلول همان وجودیست که از علت میگیره. ما تو این اتفاق وقتی اراده کردیم که باشه، کار خاصی بود؟ یعنی غیر از این وجوده بود که میدادیم؟ یا همین وجود بخشی رو اسمشو گذاشتیم اراده؟ درسته؟ همین وجودی که بخشیدیم اسمشو گذاشتیم فعل. خب این مرحله با همین سادگی است. یعنی دادن و فعل ایجاد چیز جدایی از همون وجود بخشی نیست. لذا این مراحل تو اول برهان با فرض برهان خلف، اون بیان سادهش بود، اینم برهان بر نفع برهان خلفشه. اگر معلول غیر از این معنی دویت، غیر از وجودی باشه که از علت میگیره، ببرن آقا دستگاه رو ببرن، ببرید. حالا فکر میکنم همین چند دقیقه 7-8 دقیقه تموم شد. این معلول غیر از وجودیه که از علت میگیره، خب این میشه چی؟ پس معلول صرف نظر از وجودی که از علت میگیرد وجود دارد، این هم میشه خلف، تناقض. پس معلولی که ما جلسه قبل صحبت کردیم، معلول یعنی همون ممکن الوجود، یعنی اون چیزی که نیازمنده وجوده، نیازمند نبود، اشتباهی تو گفتی معلوله. این یه این مرحله پس گیرنده مساوی شیء داده شده است. تو مرحله بعد خود فعل ایجاده، خود فعل ایجاد غیر از وجودیه که معلول از علت میگیره. میگه خب یعنی چی غیر از اون باشه؟ میگه یعنی چی؟ یعنی یا باید بگی ایجاد دادن وجود به معلوله، همون فعله، یا باید بگی ایجاد دادن چیزی به خود علته، دادن چیزی وجود به خود علت که معنا نداره. پس میشه همون وجودیه که علت داره به معلول میده. پس ایجاد مساوی همون شیء داده شده است. ایجاد همون وجود بخشیه، همون وجودیه که داده میشود. درست شد؟ پس اینجا ما در اصل در فرض اول که عرف 4 تا میدید، 2 تا بیشتر نیست. یه دهنده است که علت وجود بخشی است، یه گیرنده شیء داده شده و فعل ایجاده. مثل اراده که حالا ما دیگه تمرینشو اول مقدم کردیم. در دقیقه شکل عرفی، در شکل عرفی 3 تا جز حسن، رضا و خود پول با یه فعل به هم متصلن، اتصال و ربطشون این گونه است. در حقیقت وجود بخشی یه علت و یه فعل که شما با تصویر ذهنی بهش رسیدید. این چشمگزنی به این معناست که چیزی نیست. خود معلول چیه؟ خود معلول اینه، ربط به علته. اینجا نیاز به چی داریم؟ رابط داریم. درسته؟ تو مثال عرفی بین این سه تا رابط میخواد تا به هم متصل بشه. مثلا حسن یکیه، رضا هم یک کسی دیگه است، پول هم یه چیز دیگه است. اون رابط که فعله بین اینا ارتباط برقرار میکنه. اما در علت، در هستی بخشی، در تحقق معلول، معلول خود چیه؟ ربطه، اینه ربطه، چیزی رابط بین او و علت نیست. اونی که تو ذهن ماست حقیقت وجودش حقیقته ربطه. و حالا شما حقیقت وجودشو بذار حقیقتش عین فقره، عین ربط، عین فقره وجودی. حالا وجودی شما دیگه عین فقر یعنی به وجود میاد، یعنی ذاتن اینطوری بگم عرف میگه ذاتن گداست. به کی میگن تو عرف ذاتن گدا؟ به کسی که پولم داشته باشه باز حالتش حالته نیست، باز پول میخواد کنه. اینجا هم اینه، این موجود حتی وجودم پیدا بکنه باز وجود میخواد. اینم استدلال بر عین ربطی. این همون حقیقتی است که با آثارش ما اول پی گرفتیم که ف... فهم انسانی، یعنی به خود انسان وقتی دقت میکنی میگه تمام من عرف نفسش اینجا محقق میشه. و عملا اون سوالی هم کردم تو همین من عرف نفسه کاملا میشه فهمید، اون سوالی که برای فردا پرسیدم دوستان پاسخ بدن، تو اون فضا قابل فهمه اینه. و اون وقت آثارش که اون وقت شما آثارش خیره کننده است، یعنی آثارش شما نگاه کنید با این نگاه برید سراغ ادعیه، سراغ ادعیه با این نگاه برید میبینید که این همونها تازه آدم تازه خیال میکنه، اونی که معصوم میگه که چیز والایی است. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت الفقیر و انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت الحی و انا الميت رو کامل میشه فهمید. ميت یعنی اینکه چیزی از خودش نداره و هیچ حقیقت ثابتی براش متصور نیست. و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. الهی و ربی من لی غیرک. این من لی غیرک یه مقداری شاید باز به همون فهمیه که امثال من دارن، چون کسی غیر از اون نیست. نه اینکه من کسی غیر از تو ندارم، حقیقتی غیر از تو متصور نیست تا من بخوام سمتش برم. اون وقت بیاد تو این دستگاه جوشن کبیر رو با اون فضای ناب دقت بکنی، اون وقت یا حبیب من لا حبیب له و یا طبیب من لا طبیب له و یا رفیق من لا رفیق له، سبحانک یا لا اله الا انت. این سبحانک دیگه جواب الجوابه دیگه، یعنی اون چیزی که ته خط میخواد بهش بگه، به اون میخواد برسه. کسی منزه هست این ذات و غیر از او هم کسی نیست. شما بیارید تو این اسمایی که تو جوشن کبیر هست و ادعیه دیگه، مال خدمت شما عرض کنم ابو حمزه سومالی و این مناجات امیرالمومنین، اونم جوشن کبیر، با این دید آدم تو این فضا بتونه یه مقدار غور بکنه، غیر از لذت ادعیه حقیقت اون چی که در عالم داره محقق میشه اینجا لذتش کنا با آدم یه مقداری به اندازه حالا ظرفیت خود ما این میچشونن و قابل لمس تا حدی، تا خب به شرطها و شروطها. یادم هست بله مال چند دوره بود، همین دوره اخیر مال فکر میکنم دو ماه پیش میدونم این دانشگاه امام حسین علیه السلام رسیدیم به همین فضای عین ربطی، گرچه خب مفصل بود، من الان تو 3 جلسه رسیدم به عین ربطی و 2 جلسه این رسیدیم با اون مقدماتش و اینها. من همین دعای جوشن کبیر رو همین فرازهاش رو میخوندم، احساس کردم که از دوستان دانشجویی که نشستن فضای خاصیه، یعنی گفتم شاید الان اتفاقی واسش افتاده، ناراحته. بعد اجازه گرفت و رفت بیرون، رفت و برگشت، دیدم نه مثل این که حالش، گفتم چیزی شده؟ گفت نه من یه مشکل روحی داشتم مدت زیادی، الان با این فراز یا حبیب من لا حبیب لا بعد از عین ربطی مشکلم حل شد. و این گریه مال این بود، مال حل شدن این فضای روحی روانی بود. کسی که تمام عالم زدش باشن و مقابلش باشن، با یه حبیب من لا حبیب له کارش حل میشه، یعنی بدونه که بیرون از او کسی نمیتونه به او خیری برسونه الا خدا. رفیق پیدا نمیکنه، بهش محل نمیزنن، ارتباط شرایط برای رفاقت مهیا بشه، اخلاق خوب اینا سر جاش، ولی نیست، جامعه اقبال نداره، پس میزنه با حقیقت عین ربطی عین خیالش نیست. بعد دیدم نه، یه خود مثل یه فضا، این گونه است. بعد گفتم خب بریم یه خودم مناجات امیرالمؤمنین بخونیم، دیدم نه خیر، این 20 تایی که سر کلاسن همه مثل که آماده بود، اصلا فضا آماده بود، دیدم آره با همون دو تا مناجات رفتن. من قبطه خوردم به حال اونا، گفتم حالا ما که این همه گفتیم کنلم یکون شیئا مذکورا برای امثال بنده، با یکی که آماده است با فهم این قاعده و با یه فراز مشکل روحیش حل میشه. و اینی که من عرض کردم ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اگر با فهم این مقام بشه و پیاده سازی تو بستر نفس انسانی محقق بشه، این مرتفع میشه. به عینه خیلی جاها من حداقل دیدم تو بعضی دوستانی که تو کلاس ها بودن، ان شاء الله خدا به حقیقت امیرالمؤمنین، به خون گلوی امام حسین علیه السلام و به خونهای ریخته شده در صحرای کربلا این معرفت رو هم در مقام فهم هم در مقام عمل به ما عنایت کنه. نسبت رو اهل بیت پیامبر اکرم خصوصا صلواتی هدیه بفرمایید.